بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین صلوات ها رو میفرستیم به محضر پر از خیر و برکت و نورانیت جناب ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین سلام و تحیات وافره داریم به محضر نورانی آقا جانمون قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین با عرض سلام، ادب، احترام و ارادت ویژه و مخصوص به حضور یکایک شما بینندگان عزیز، ارجمند، بزرگوار، پروپاقرص و دلسوز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، امروز با ویژه برنامه تحت عنوان آیت غیرت مهمان منازل شما عزیزان و ارجمندان شدیم تا بپردازیم به شخصیت و زندگی و آثار علامه بزرگی که 40 سال از عمر با برکت خودشون رو پرداختند به اثبات امامت و حقانیت و خلافت بلافصل امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، ویژه برنامه وفات، سال روز وفات جناب علامه امینی رحمت الله علیه. خب امروز در خدمت جناب استاد شفیعی شاهرودی هستیم تا انشاءالله بپردازیم به زندگی، شخصیت و آثار جناب علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، و با این موضوع در خدمت شما عزیزان هستیم. بدون اتلاف وقت با جناب استاد همراه میشم. جناب استاد شفیعی شاهرودی، عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید. در ابتدا اگر سلامی با بینندگان هست خواهش میکنم بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. من هم خدمت شما و همه بینندگان محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که این جلسه ما که به یاد مرحوم علامه امینی تشکیل شده مورد توجه حضرت ولی عصر ارواح نافدا قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، به ما اختصاص دادید. بپردازیم به شخصیت مرحوم علامه امینی، در این خصوص اگر صحبت کنیم خیلی ممنون میشم از لطفتون.
مرحوم علامه امینی شیخ عبدالحسین امینی تبریزی نجفی، فرزند شیخ احمد، از مفاخر علمای شیعه در قرن 14 که در تبریز در سال 1320 قمری متولد شد و حدود 70 سال هم عمر شریفشون بود و در مثل چنین روزی 28 ربیع الثانی 1390 مصادف با 12 تیر 1349 تقریبا 7-8 سال قبل از انقلاب از دنیا رفتن.
بله.
خب ایشون مال منطقه سرده ها هستن، منم رفتم اونجا در یه منطقه خیلی خوش آب و هوایی در تبریز. خب به خاطر اینم بهشون میگن امینی، معروف شدن به این فامیل که جد اونها شیخ نجف قلی امین و شرع بوده در اون منطقه. بله، در همون سرده ها از نواحی تبریز.
بله.
امین و شرع بوده، یه دانشمند ادیب و با تقوایی بوده، از این باب معروف شدن به امینی. اینکه پسوند تبریزی دارن خب مشخصه، چون اهل اونجان. پسوند نجفی دارن، قدیمی رایج بوده.
بله.
چون اینشون برای تحصیل نجف تشریف برده بودن اونجا در محضر اساتید بزرگی از شاگردان مرحوم آخوند تتلمذ داشتن و شاگردی داشتن، لذا پسوند نجفی هم دارن. و ایشون این اواخر عمرم، حتی من بعضی از این دوستانمون که دیده بودن ایشونو و ملاقات ایشون رفته بودن سوال کردم، میگفتن همینطوره، به خاطر کثرت مطالعه و تحقیق و اینا شاید قربیش از یک سال یه بیماری گرفته بودن و خلاصه بین بیمارستان و منزل و این اواخر عمرم همینطور بیهوش افتاده بودن از بس که از فکرشون و مغزشون کار کشیده بودن.
بله.
رضا در بستر بیماری افتاده بودن و معروفه که این جملاتو در اون لحظات آخر عمر شریفشون بر زبان جاری کرده بودن که اللهم هذه سکرات الموت قد حلت فاقبل الی به وجه کل کریم و اینی علا نفسی به ما توین و به صالحین علا انفسهم. خب بعد از رحلتم که پیکر مطهرشون به از تهران، در تهران از دنیا رفتن، پیکر مطهرشون به نجف اشرف منتقل شد و در همون کتابخانه امیرالمؤمنین که کمتر افراد اطلاع دارن که حالا غیر از القدیر و کتابهای دیگه، این کتابخانه نفیس هم یکی از یادگاری های ایشونه، در همون کتابخانه امیرالمؤمنین جایی که خودشون در نظر گرفته بودن به خاک سپرده شدن. و اما همینجور که اشاره کردم تحصیلات ایشون هم خب نزد اساتید برجسته بوده، غیر از اون تحصیلات اولیه که نزد مرحوم پدرش شیخ احمد امینی آغاز شد در مدرسه طالبیه تبریز که منم رفتم و دیدم، که از مراکز مهم علمی شهر تبریز بوده، خلاصه تحصیلات مقدماتی رو فرا گرفت، در همون مدرسه سطوح فقه و اصول رو نزد علمای بزرگ وقت تبریز فرا گرفت.
بله.
مثل مرحوم سید محمد موسوی از مراجع تقلید تبریز، سید مرتضای حسینی خسروشاهی باز از بزرگان علمای تبریز، آیت الله شیخ حسین توتنچی از علمای بارز فقه و اصول و کلام و دیگران. اون وقت برای ادامه تحصیل سطوح عالیه فقه و اصول که موسوم است به دروس خارج به نجف اشرف سفر کرد، لزام بهش عرض کردم میگن نجفی، این عرض کردم قدیم رایج بوده برای تبرک، بعضی اصلا چند تا پسوند داشته.
بله.
مثلا نجفی قومی حائری به اعتبار حائر حسینی، یه مدتی کربلا بوده یه مدتی قوم بوده.
بله.
و اونجام باز شاگردان برجسته مرحوم آخوند خراسانی که اون موقع از مراجع نجف بودن، مرحوم علامه امینی نزد اونها شاگردی کرد، مثل مرحوم فیروز آبادی، مرحوم ایروانی، مرحوم ابوالحسن مشکینی، اینا همه از شاگردان مرحوم آخوند صاحب کفایه‌ان که حاشیه به کفایه‌ام دارن.
بله.
معروف حاشیه ایروانی، حاشیه مشکینی. خب ایشون از همین بزرگان اجازه اجتهاد هم گرفت، بزرگانی مثل استبوالحسن اصفهانی، مثل آشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم،
درسته،
مثل شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، و مثل شیخ محمد حسین آل کاشف القطاع، اینا از بزرگان و مراجع وقت بودن که به ایشون اجازه اجتهاد و همچنین اجازه روایت دادن. لذا این یکی از توفیقات مرحوم علامه امینی بوده که استاد خوب داشته و خلاصه مراتب عالی فقه و اصول رو طی کرد، ولی خدا بهش توفیق داد که بیشتر وقتش رو در راستای احیای امر ولایت امیرالمومنین صرف کرد. یعنی در این اینکه توان علمی فقه و این برای ما درسه، مخصوصا برای اهل علم. خب ایشون با اینکه فقه و اصول رو خوب خون، اساتید خوبی داشت، به درجه اجتهاد هم رسید، اجازه اجتهاد و روایت هم داشت، ولی بیشتر وقتش رو صرف تدوین القدیر و احیای امر ولایت امیرالمؤمنین کرد.
یعنی بیش از نصف عمرشون رو برای در واقع تدوین القدیر اختصاص دادن.
بله همینطور. خب من یه چند تا نکته، حالا این نکاتی که من عرض میکنم تو مقدمه کتاب برگزیده القدیر که حالا من معرفی خواهم کرد از سال 1386 که منتشر شده این کتاب. حالا این اگر بینندگان دوست دارن که با همین زندگی علامه امینی هم آشنا بشن، این مقدمه این کتاب، کتاب حجیمی 1320 صفحه است، هم مقدمه داره هم تمام مطالب القدیر 11 جلد چکیده و لب و امهاتش آمده. از آخرم باز فهرستای متعددی داره، هم فهرست ترتیبی هم فهرست موضوعی که با مطالب متنوع القدیر میتونن آشنا بشن.
در واقع قسمت معرفی کتاب ویژه برنامه ما شامل معرفی برگزیده القدیر میشه. نه. که جناب استاد خواهش میکنم اگر مجلد در واقع جلد کتاب رو یک بار دیگه به نمایش بگذارین که بینندگان عزیز مشاهده کنن خیلی ممنون و متشکرم.
خلاصه 40 صفحه مقدمه این کتاب همین مطالبی که عرض میکنم غالبا هست، میتونن از اونجا بینندگان محترم کاملش رو مشاهده کنن. یکی از درس هایی که باز ما از پس درس اولی که ما از زندگی ایشون میگیم تو این جور برنامه ها باید کاربردی باشه دیگه، فقط نمیشه از علامه امینی بگیم ما هم خود گوینده شنونده درس نگیریم، خیلی فایده ای نداره. خب درس اولی که ما میگیریم اینه که همه به ویژه اهل علم خودشونو موظف بدونن که درباره امیرالمومنین کار کنن تو زندگیشون.
بله.
حالا یکی با قلمش، با قدمش، با بیانش، با بنانش، با مالش و به هر مقداری که انسان، حالا این مسئله یه مسئله خیلی مهمیه، من میخوام انشاءالله اشاره کنم، از آیات و روایات هم استفاده کنم، و انسان به هر اندازه که برای امیرالمومنین کار کنه به همون اندازه حیات پیدا میکنه، احیا میشه. و به عبارت دیگه وجودش برکت پیدا میکنه. این ولایت امیرالمومنین یه اکسیریه که حالا علامه امینی بهش دست یافت.
احسن.
ولی ما هم باید اینو یاد بگیریم، ازش غافل نباشیم. هر کسی به این اکسیر دست پیدا کنه به هر اندازه که در اون راستا تلاش کنه، اون موقع وجودش، اگه ما بگیم به اصطلاح ولایت امیرالمومنین چه اثری داره، خب ما خیلی از آثار رو میتونیم بشماریم. ولی اگر بخوایم تمام اون آثار رو تو یک کلمه خلاصه کنیم، من یه جلد کتاب راجع به این موضوع نوشتم، الان چند ساله دارم کار میکنم، انشاءالله منتشر میشه، تحت عنوان ولایت روح اسلام و انسان. یعنی ولایت امیرالمومنین هم به دین انسان حیات میبخشه هم به خود انسان حیات میبخشه.
احسنت.
لذا ما درسی که میگیریم اینه که باید ما هم از اون اکسیر استفاده کنیم تو زندگیمون، مخصوصا اهل علم. خب خوب نیست که آقا ما، خب من با طلبه الان نزدیک 30 سال معنوس هم تو مدارس مختلف میرم درس میگم، شاید بعضی از ما در روز 10 دقیقه‌مون رو به این مسئله اختصاص نمیدیم، فقط میشنویم که علامه امینی بلند میشده صبح تا شب، شب تا صبح راجع به القدیر کار میکرده و ولایت امیرالمومنین رو احیا میکرده. ما هم باید اینو درس بگیریم. لذا اگر از ما بپرسن در یک کلمه اثر ولایت امیرالمومنین چیه، ما اینجوری جواب میدیم بر اساس ده ها آیه و روایت که حالا بعضیش اشاره خواهم کرد. او عبارت است از این که وجود انسان برکت پیدا میکنه، حیات پیدا میکنه،
احیا میشه.
اون و همینجا من استفاده کردم تو همین کتاب ولایت روح اسلام و انسان که شاید حکمت شهادت امیرالمومنین در شبهای احیا، شبهای قدر همین باشه که خدا میخواد به من بفهمونه که ولایت با ولایت امیرالمومنین حقیقت احیا حاصل میشه. درسته که ما چشممون به دعا و نماز و مسجد و قرآن به سر گرفتنه، ولی خدا به من میخواد بفهمونه که این قرآن مشترک بین مؤمن و منافقه، ولا یزید و ظالمین الا خسارا. شما شما دنبال چیزی باش که هم خودت با او حیات پیدا کنی، هم این دعا و نماز و قرآنت حیات پیدا کنه.
احسنتم.
یعنی چرا؟ چون نماز مردهی که لا یزید و ظالمین الا خسارا، اونی که شما به سر میگیری شب قدر، اون که نمیتونه به شما حیات ببخشه. شما اول باید با ولایت تمام اصول و فروع دین با ولایت حیات پیدا میکنه، احیا میشه، ثمر بخش میشه، زنده و پویا میشه. اون موقع قرآن زنده، نماز زنده، دعای زنده، شب نشینی زنده میتونه شما رو زنده کنه. لذا در ذیل آیه 24 سوره انفال که خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم.
لما یحییکم،
ببین شما ده ها و صد ها آیه قرآن و هزاران روایت داریم که رسول خدا و پیغمبر یه دعوت عمومی داشتن، یعنی شب و روز مردم رو به او دعوت میکردن، فقط اختصاص به قدیر نداره، از همون بدو آغاز رسالت رسول خدا ماجرای انذار عشیره اقربین که فرمود و انذر عشیرتک الاقربین تا زمان رحلت رسول خدا که فرمود ایتونی به قلم و دوات اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی ابدا. خب در این 23 سال هزاران بار ببین اذا دعاکم لما یحییکم، اینجا هم خدا خلاصه کرده، ولایت امیرالمومنین در یک کلمه خلاصه کرده، دعوت کردن خدا و پیغمبر در به اصطلاح با هزاران آیه و روایت به یه چیز حیات بخش و شما مردم غافلید ازش. خدا داره چشمت به نماز و روزه و بعضی از ظواهر هست، ولی از حقیقت دین که ولایت باشه غافلی. اذا دعاکم استجیبوا لله و رسول، ممکنه تو مؤمن هم باشی ولی این ندا رو ازش غافل باشی. در کافی شریف ذیل همین روایت از امام باقر علیه السلام روایت شده که در جلد هشتم روزه کافی که نزلت هذه الآیه فی ولایت علی علیه السلام، این آیه اشاره داره به ولایت امیرالمومنین، یعنی اون اکسیر حیات بخش ولایت امیرالمومنین. لذا شما میبینید که در روز قدیر آیاتی که نازل شد، یکیش آیه 67 سوره مائده است، یا آیه تبلیغ. به نظر من مهمترین فراز آیه تبلیغ این یه جمله است که و این لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی نه فقط فکر کنی که مثلا مثل علامه امینی و بزرگان ما که به این اکسیر دست یافتن عمرشون پربار و پربرکت شد. اصلا عجیبه که خدا اینجا به پیغمبرش خطاب میکنه، میگه 23 سال عمر رسالتت، اون شخصیت حقوقیت،
بله،
همش باد هوا خواهد بود، بود و نبودش یکی خواهد بود، یعنی عمرت هدر میشه. خدا داره به پیغمبر میگه زحماتت همه هدر میشه اگر ولایت علی را اعلام عمومی نکنی به مردم. و این لم تفعل فما بلغت
رسالت.
این شبیه ما طلبای اصطلاحی داریم میگیم لای نفی جنس، مثل لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور. یعنی ظاهر نماز هست ولی اگر طهارت نباشه حقیقت نماز نیست، باطله، فایده نداره. پیغمبرم زحمت کشیده، نخوابیده بوده که 23 سال در مکه در مدینه این همه زحمت کشید، ولی خدا میگه که این رکن اصلی اگر نباشه، این حقیقت و روح، ببین من از اینجا میخوام استفاده کنم که ولایت امیرالمومنین روحه، حیات بخشه. چرا؟ چون اگر روح نباشه جنازه مرده بود و نبودش یکی. لذا خدا میگه و این لم تفعل، یعنی اگر ولایت علی رو اعلام نکنی فما بلغت. این نفی جنس در واقع، نفی حقیقته، یعنی ظاهرا تبلیغ کردی ولی گویا نکرد. از این آیه به خوبی استفاده میشه که نه فقط ماها، حتی پیغمبر اکرم اگر ولایت امیرالمومنین را به مردم نمیرساند، این رکن اصلی را، تمام زحماتش رو هدر میداد. و لذا شما میبینید که در آیه مودت، اینم یه قرینه دیگه برای این که ممکنه شما بگی این چیه این و این لم تفعل فما بلغت رسالته اون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من رب. حالا ممکنه ما بیاریم حدیث بیاریم طرف بگه من این احادیث رو قبول ندارم. دیدید که وهابی حتی حدیث قدیر هم قبول نمی‌کنه. من میگم آقا باز یه چیزی که ماها ازش تو بحث‌های علمی معمولا غافلیم این روش تفسیر قرآن به قرآنه. تو همه مخاطبین از شیعه و سنی قرآن تو خونه‌شون هست. ولی شاید کتاب حدیث نداشته باشه یا بلد نباشه بره نگاه کنه. خب ما از خود قرآن قرینه‌های زیادی داریم که اون ما انزل الیک من ربک که خدا نازل کرد همون لما دعاکم لما یحییکم ما دعاکم یا ما انزل الیک من ربک اون اکسیر امر ولایت اهل بیت از خود قرآن قرینه داریم. کجا آیه مودت؟ شما دقیقاً آیه مودت هم همین مسئله رو تکرار میکنه با یه عبارت دیگه، ولی حقیقتش همینه که میگه ولایت روحه که ثمر میده به رسالت رسول خدا. اون آیه رو که دیگه همه شنیدی، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این همین و این لم تفعل فما بلغت رسالته به یه عبارت دیگه.
احسنت.
اینجا نگاه کن باز اون نکته رو خدا به این عبارت اشاره میکنه، به پیغمبرش میگه که به مردم بگو. اونجا بحث ثمر بخش بودن زندگی پیغمبر بود، اینجا بحث ثمر بخش بودن زندگی ما هاست. همون مسئله است، فرق نداره. پیغمبرش موظف میشه که به مردم اعلام کنه که من از شما اجری نمیخوام، قل لا اسألکم علیه اجرا. بالاخره این زحماتی که من برای شما کشیدم نمیخواین اجر منو بدید، نمیخواین این زحمات من به ثمر بشینه، هدر نره. 23 سال من همه برای شما زحمت کشیدم،
بالاخره یه حق الزحمه ای باید در نظر.
شما اگه بخواین زحمات منو هدر ندید من پول از شما نمیخوام. چی میخوام؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. معناش چیه؟ یعنی اگر شما مودت اهل بیت منو نداشته باشید، ولایت اونها رو نداشته باشید، چون میدونید که مودت هم حالا من معنا میکنم، اگر مودت اهل بیت رو نداشته باشید زحمات پیغمبر رو هدر دادید. یعنی این 23 سال رسالت، چون میدونید که رسالت هم معمولا آیات و روایات در سه حوزه است، یعنی اصول دین، فروع دین، اخلاق و آداب اسلامی. اما حدیث معروف که میگه انما العلم ثلاثه آیات محکمه و فریضه عادله و سنت متبعه، معمولا آیات و روایات توی سه حوزه است.
بله.
خب 23 سال پیغمبر اصول گفت، فروع گفت، آداب هم به شما یاد داد. خب اگر مودت اهل بیت رو نداشته باشید تمام این زحمات رو هدر میدید.
عجب.
یعنی یه جنازه ظاهری رو دارید، دم از خدا و پیغمبر میزنید از توحید تا معاد، لذا این حتی توحیدم احیا میکنه. یعنی اعتقاد من به توحید اونجا خودشو نشون میده، یعنی با ولایت امیرالمومنین حتی توحید راستی آزمایی میشه. خب لذا میفرماد که خب اگر ما بخوایم این سه حوزه رو که پیغمبر در طول 23 سال به ماها یاد داد بخوایم راستی آزمایی کنیم و بخواد حیات پیدا کنه، ثمر بخش بشه، باید بعد از پیغمبر تحت تربیت اهل بیت قرار بگیریم. خب این همون آیه تبلیغه، این آیه مودت همون مسئله است. شما وقتی آیه مودت رو بذاری کنار آیه تبلیغ، اون ما انزل الیک من ربک روشن میشه
با یه شکل دیگه.
اگر به اون فراز اصلی این آیه که و این لم تفعل فما بلغت رسالته او توجه کنیم و دنبال این باشیم که چیه که حیات میده به رسالت، ثمر بخش میکنه رسالت رو، زحمات پیغمبر رو نتیجه بخش میکنه.
احسن.
با آیه مودت باش دست پیدا میکنه. رضا آقا ببین این حالا مثل این آیات ما ده ها و صدها آیه و روایت داریم که ثابت میکنه ولایت امیرالمؤمنین روح اصول دین، فروع دین و آداب اسلامی است و عمر انسان رو ثمر بخش میکنه. حالا برای این فراز آخر که عرض میکنم علامه امینی به خاطر اینه که حتی برای نهار خانواده‌اش در سر حالش نوشتن، برای نهار که صداش می‌کردن همین جور که مشغول نوشتن بوده انقدر صداش می‌کردن تا غذای سرد میومد آخرش می‌خورد. چرا؟ چون به اون اکسیر دست پیدا کرده بوده علامه امینی. ما معمولا غافلیم، ما فکر میکنیم که آقا اگر فقه و اصول بخونیم آیت الله میشیم و ثمر بخش میشیم و به درد میخوریم. اگه بهش بگیم آقا بیا راجع به القدیر کار کن یا بیا راجع به ولایت امیرالمومنین کار کن، شاید فکر کنم عمرش داره هدر میشه، نمیدونه که با ولایت امیرالمومنین که اصلا اون فقه و اصولش به درد میخوره، ولی حتی به درد خودت هم نمیخوره تا چه برسه به درد دیگران.
روح زندگی بالاخره بله. هست، روح تعلیم و تعلم شخص هم حتی هستش، یعنی احیا خواهد شد اون عملی بله. که انجام میده.
بله، حالا میخواستم اینو عرض کنم که این جمله آخری که داشتم میگفتم این بود که بله یادم رفت.
بسیار عالی.
حالا باز عرض میکنم خدمتون که بالاخره این درس رو ما باید بگیریم از این بزرگان که در اینو می‌خواستم بگم که حالا غیر از این که ولایت روح اسلامه به هر سه بخشه،
بله.
خب اینو از کی یاد گرفته بوده شخصیت مثل علامه امینی که آقا اکسیر حیات بخش ولایت امیرالمومنین؟ اینو خود پیغمبر یاد داده به ما،
از پیغمبر رسیده.
کجا؟ در خطبه قدیر که همه می‌خونیم، اون اواخر خطبه قدیر، چون آیاتی رو رسول خدا در خطبه قدیر ده بار قبلا گفته بوده باز تکرار کرد که نازل شده در شأن امیرالمومنین، مثل آیه تبلیغ، آیه اکمال و آیه ولایت، خاتم بخشی امیرالمومنین در حال رکوع، یکی از آیاتی که رسول خدا در خطبه قدیر میخونن. دیگه الان خطبه قدیر رایت شده، همه میخونیم دیگه. به این فراز معمولا باز توجه نداریم، همینطور سرسری میخونیم که رسول خدا به مردم روزای آخر عمرش گفت که با ولایت امیرالمومنین عمرتون برکت پیدا میکنه. کجا؟ در این فراز. خب اینا ولی ببین این فراز کلمات رسول خدا اینا با تحلیل بشه دیگه. اینا که من الان ذکر میکنم اینا تحلیل آیاته، یعنی باید فکر کنیم راجع به آیه، راجع به سخن رسول خدا نکاتش رو استخراج کنیم. و اون فراز اینه که رسول خدا فرمود والله نزلت سورت و والعصر فی علیین، بعد فرمودن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یا قبلا فرمودن که یعنی الا علیان و شیعته. و اون اینه که آقا شما شخص 70 سال 80 سال عمر میکنه، خدا میفرماد الانسان لفی خسر، یعنی این وجود بی برکته، بی خاصیته، بی محتواست. موقع جان کندن که اونجا برایند عمر آدم معلوم میشه، دست خالی، صفر. نه از این بیانش ارزش داره، نه بنانش، نه درس خوندنش، نه درس دادنش، نه کتاب نوشتنش، نه مالش، نه نسلش، نه علمش، نه عقلش. به این وقتی که این وجود خسران شد، الانسان لفی خسر، یعنی تمام زوایای وجودیت هم به درد نمیخوره به جز یک گروه. یعنی اگر شما میخوای حیات بشی، همون احیاء در واقع، اگر شما میخوای احیاء بشی، وجودت برکت پیدا کنه، یک راه بیشتر نداری الا علیان و شیعته. در درون ایمان، ایمان به خدا، ایمان به رسول خدا، ایمان به ولی خدا، و در بیرون هم عمل صالح.
احسنتون.
خب اینم این فراز که ولایت روح انسانه، روح و بعضی ها مثل علامه امینی به این اکسیر دست پیدا کردن و اینجوری عمرشون با برکت شد، کتابشون، قلمشون، بیانشون، بنانشون با برکت شد. بله. ما هم باید اینو انشالله درس بگیریم.
انشالله. پس اگر در واقع بخوایم از زندگی پرخیر و برکت جناب مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه یک درس مهم بگیریم، اینه که خودمون رو موظف بکنیم به کار کردن برای امیرالمومنین، برای تبلیغ ولایت، برای در واقع تبیین ولایت. همونطور که جناب مرحوم علامه امینی در این زمینه فعالیت ویژه کردن، بیش از نصف عمر خودشون رو به این قضیه اختصاص دادن و فرمودید که اگر بخوایم در یک عبارت ما بیان بکنیم که نتیجه این کار چیه، احیا شدن اعمالمون، احیا شدن خودمون هستش. خیلی ممنونم جناب استاد، اگر اجازه بدین یک فاصله بگیریم برگردیم مجددا در خدمتتون خواهم بود. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و آیت غیرت رو مشاهده و ملاحظه می‌فرمایید. یک میان برنامه به اتفاق هم ببینیم، تازه نفس برگردیم، کماکان در خدمت شما هستم.
تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها اشاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چودم زند شریعت او، قدم زند طریقت او، زمین کبیر تشنه جان، زمین کبیر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی، نشان و بار گفتگو، زمان حق حق است و هو، نشان و بار گفتگو، زمان حق حق است و هو، ندیده را ببین در او، ندیده را ببین در او، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.
خب عزیزان، مجدداً خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه سال روز وفات جناب مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، کماکان با برنامه آیت غیرت میهمان منازل یرم شما عزیزان و ارجمندان هستیم و ممنونیم از این که همچنان برنامه خودتون و شبکه خودتون رو، شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، رو برای تماشا و مشاهده انتخاب میکنید. در خصوص شخصیت مرحوم علامه امینی، جناب استاد شفیعی عزیز صحبت کردند و پرداختیم به این امر مهم، اما نوبت آن رسیده که بپردازیم به اثر گرانسنگ ایشون تحت عنوان القدیر، که احساس میکنم که معرفی سطحیش رو خیلی ها نیاز نداشته باشند، همه میدانن و در جریان هستند و مستحضر هستید که القدیر چه اثر گرانسنگ و والایی هستش از جناب مرحوم علامه امینی، اما قرار هستش که بیشتر بهش بپردازیم و استفاده بکنیم از بیانات جناب استاد شفیعی شاهرودی عزیز. جناب استاد سلام مجدد، خیلی ممنونم که کماکان وقتتون رو به ما اختصاص دادید در برنامه آیت غیرت. جناب استاد، بپردازیم به معرفی اثر گرانسنگ جناب علامه امینی رضوان الله علیه تحت عنوان القدیر، و اینکه خود حضرت عالی چه کارهایی کردین در خصوص معرفی مرحوم علامه و همچنین معرفی اثر گرانسنگشون القدیرشون در خدمتون هستیم.
سلام مجدد خدمت شما و بینندگان عزیز. راجع به القدیر من دو تا مطلب رو عرض کنم. مطلب اول زحمت هایی که علامه امینی برای نوشتن کتاب نوشتن، اینم باز برای ما درسه. من معمولا عادتم اینه تو بحث های مختلف بحث ها رو کاربردیش میکنیم.
احسنت.
خب الان تو این بحث ما فقط میگیم علامه امینی القدیر نوشت. خب یکی نحوه نوشتنش برای ما درسه که مثل بعضی از کتاب نوشتنهای ما نیست امروزه که ظرف یه رو 20 دقیقه میره تو اینترنت میشینه و یه سری مطالب رو کپی میکنه و یه ذره اینا رو بالا پایین میکنه و اسمش شد کتاب. ایشون تا یه مطلب رو از اون منبع اصلیش و نسخه اصلیش نمیدیده مطلبی رو مکتوب نمیکرد. الان با اینکه محتوای این کتابا تو این نرم افزارها هست، تو اینترنت هست، راحت مجانی میتونه محتوا رو بردار و مطالعه کنه، این کارو نمیکنه. به واسطه ها اکتفا میکنه و کتاب مینویسه. ولی علامه امینی برای اینکه این نسخه های اصلی رو به دست بیاره و مستند باشه مطالبش، نباشه یه مطلبی رو می‌نویسه خلاف، اونم مخصوصا راجع به امر مهم ولایت امیرالمومنین مطلب نباید سست باشه.
احسنت.
باید مستند و محکم باشه. خب اون موقعی که این امکانات نبوده. الان کتاب‌ها چاپ جدید با پاورقی، با مقدمه، با فهرست، اونم تو نرم افزار، شما یه مطلب رو می‌خواید جستجو کنید به کسر ثانیه با نرم افزار جستجو میکنی مطلب رو پیدا میکنه. قدیم که اینجوری نبوده. الان علامه امینی سال 1349 از دنیا رفته، یعنی الان بیش از 50 ساله که از دنیا رفته. خب اگر 40 سال قبلش هم شروع کرده باشه القدیر رو، مثلا از سن 25 سالگی 30 سالگی هم ما بگیم شروع کرده القدیر رو فیش برداری و مطالعه و اینا، یعنی مطلب برمیگرده به 90 سال 100 سال قبل. موقع کجا این امکانات بوده؟ ما خودمون هم الان این نرم افزارا و امکانات رو تو همین یکی دو دهه اخیر داشتیم. قدیم هم که خودمون درس می‌خوندیم نبوده این امکانات. خب ایشون برای اینکه این نسخه‌ها رو به دست بیاره کتابخونه‌های ایران رو همه رو گشته، به این اکتفا نکرده، رفته عراق، کتابخونه‌های کربلا و سامرا و نجف رو دیده، باز به عراق هم اکتفا نمی‌کرده برای به دست آوردن بعضی از نسخه‌ها، سفر می‌کرده به ترکیه و هندوستان، کتابخونه های اونجا هم دیده. احیانا بعضی از این کتابا رو چون اون کتابخونه بهش نمیداده که کتابو ببره بیرون، نسخه منحصر به فرد بوده، میشسته ساعت ها و روزها استنساخ میکرده با خط خودش اون کتابو که بیاره خونه ازش استفاده کنه. مثلا الان ربیع الابرار زن بعضی ها رو با توسل به امیرالمومنین این کتاب ها رو پیدا میکرده. ببین شما کتاب برات آماده نیست، مسافرت میکنی، کتاب رو پیدا میکنی، وقت میگذاری، هزینه میکنی، با دست خودت اون کتاب رو مینویسی که بتونی مطالعه کنی. ولی امروز همه چی آماده است، متاسفانه مطالعه نمیکنی.
حالا فارغ از پیدا کردنش رو نوشتن، چقدر حفظ کردن اینها، حتی اون نوشته ای که خودش
اینا همه یادگاری مونده دیگه در همین کتابخانه امیرالمومنین. خیلی از اینا یادگاری مونده الان.
بله.
کتابایی که ایشون تونست،
همون استنساخ ها،
بله استنساخ ها، کتابایی که تهیه کرد، خرید، هدیه دادن بهش.
بعد جناب استاد بنده شنیدم که 10000 جلد کتاب مطالعه کردن برای نوشتن القدیر.
معروف این از علامه امینی که حدود 10000 جلد کتاب رو یا مراجعات مکرر داشتن یا از اول تا آخر خوندن و نمایزنی کردن.
یعنی این 10000 جلد رو هم یک بار شاید
باور نمی‌کنه این رقم‌ها رو که
این
یه شخص
واقعاً پربرکت هستش. یعنی وقتی که بررسی می‌کنیم اگر واقعاً
اینو باور نکردنیه، واقعاً ما الان باور نکردنیه برای این عمرای بی برکت، باور نکردنی. یه طرف تنبلی میکنه حتی نرم افزارش رو باز کنه، لقمه آماده رو نگاه کنه.
زبان و فکر ما واقعا عاجز شده.
یعنی قدیم نه کتاب بوده، نه چاپ جدید بوده، نه پاورقی داشته، نه مقدمه داشته، نه اصلا موجود بوده اون کتاب. شما از این نسخه‌های خطی نمیخواد اصلا سفر کنی هندوستان بری کتاب رو تهیه کنی، نه اصلا شما یکی از این نسخه‌های قدیمی خطی رو به یکی بده بگو یه حدیث رو توش پیدا کن.
در کمتر از چند ثانیه امروزه؟
نه این نرم افزارا نباشه، بهش بده بگو حوصله میکنی یه کتاب، نه 10,000 تا کتابو، این یه دونه کتابو برو تورق کن، مثلا نکات مهمشو در بیار. اون خطای قدیمی دیدید چجوری بود؟
بله
کس پیدا میکنه آقا حوصله کنه این کارو کنه، میندازه کتابو کنار میگه آ چشمم از بین میره. ببین آقا پس این برای ما درسه، حالا الان که امکانات فراهمه تو حوزه‌های مختلف که داریم درس می‌خونیم، خوب درس بخونیم، خوب کتاب بنویسیم، کتاب محکم و مستند بنویسیم. یکی از ویژگی‌های القدیر همین مستند بودن مطالبش. هیچ مطلبی شما پیدا نمی‌کنی که آدرس نداشته باشه، ولو به همون نسخه خطی که پیدا کرده به او آدرس داده. الان بله، یکی دیگه از ویژگی‌های روش علامه امینی هم در القدیر روش جدله. یکی از صناعات خمس در منطق که خوندیم روش جدله، یعنی بیشتر منابع القدیر هم کتاب برگزیده القدیر رو شما اگر نگاه کنید اون آخرش من کتابنامه این برگزیده رو تازه آوردم که خلاصه القدیره، 572 تا منبع رو من اینجا آدرس دادم که بعضیاش مثلا 10 جلده، 5 جلده، 8 جلده، یعنی حدود 600 منبع فقط من تو همین برگزیده القدیر. خب بیشتر منابع هم شاید همینا باشه دیگه. ببین 600 تا منبع مهم،
بله،
که بعضیاش 5 جلد و 10 جلد و 100 جلد، مثل بهارالانوار خودی 100 جلد، ما یک آدرس حساب کردیم.
جناب استاد برای بنده خیلی جالب هست پرداختن شما به القدیر و زندگی جناب علامه امینی. میخوام این در واقع دقایق انتهایی و پایانی برنامه‌مون رو به این قضیه بپردازیم که چه شد که حضرت عالی پرداختین و در واقع چند سال هستش که در این زمینه تألیف کردین، نوشتید، تحقیق کردید. ممنون میشم در این خصوصم توضیح بفرمایید.
من از سال خیلی خلاصه بگم چون میخوام محتوای القدیرم تو چند دقیقه
بله
معرفی بکنم. من از سال 1383 اولین بار که مشرف شدم مدینه، خب قبلش از سال 76 تدریس میکردم تو مدارس حوزه هم فقه و اصول و ادبیات و اینا. حضرت امیر خواست که منم بیافتم تو این وادی. خب المنطق درس میگفتم تو مدرسه صدوق، پایه دوم بود اون موقع المنطق. خب تبرکن من این کتاب سیری در القدیر است که پسر علامه امینی نوشتن، کتاب خیلی کوچیکیه در 100 صفحه، یه نمایی از القدیره. بعضی از قدیریه هم اونجا آمده. من به یه مناسبت این کتاب دستم رسیده بود، تبرکن برای این طلبای جوان که می‌خواستم منطق درس بدم ساعت 7 صبح، تبرکن یه چند تا از این قدیریه ها رو می‌خوندم برای اینا. خب آشنایی من با القدیر در این حد بود. خلاصه تو بقی صبح زود که رفته بودم تو قبرستان بقی، اونجا دیدم، من برای اولین بارم بود این چیزا رو میدیدم دیگه، دیدم که یه وهابی افغانی تو قبرستان بقی وایساده نهی میکنه مردم از اینکه زیارت نامه بخونن. با اینا جر و بحث میکرد، زبانش هم فارسی بود. از جمله یه سید پیرمردی از اساتید حوزه داشت مفاتیح میخون، آمد جلوی من این مفاتیح رو از دست این گرفت، پرت کرد روی زمین که آقا مثلا این کتاب عباس قمی چیه شما میخونید و فلان. خب من اونجا لباس طلبگی هم نداشتم، من دستاشه عربی پوشیده بودم، رفتم شروع کردم دیدم فارس زبانه، باش بحث کردم یه سری مطالب با هم، با همون آشنایی اجمالی که از القدیر داشتم مطالبی میگفتم. ایشون میگفت که آدرسش کجاست؟ گفتم کتاب دارالمنصور سیوطی. گفت من اصلا این کتاب قبول ندارم. یه سری مطالب دیگه هم رد و بدل شد، اونا رو حالا نمیخوام بگم که بحث طول بکشه.
بله،
همون دمدمای صبح تو قبرستان بقی وقتی مباحثه ما با این آقا تمام شد داشتیم میمدیم بیرون، خدا به ذهن من انداخت که این که هی میگه من این کتابو قبول ندارم، اون کتابو قبول ندارم، کاش یه کسی یه کتابی بنویسه جمع و جور بر اساس منابع اصلی اهل سنت صحاح و کتب معتبرشون، قابل حمل باشه تو مسافرت، آدم بتونه از اون استفاده کنه. هنوز از قبرستان بقی نیومدم بیرون، تو ذهنم افتاد که کاش اون کتاب القدیر باشه. دیگه اینجا زندگی من کلا عوض شد دیگه، وقتی که بله دیگه وقتی که برگشتم قم روزی 7-8 تا درس میگفتم، درسامو رسوندم به روزی 2-3 تا دیگه، بقیه وقتمو القدیر رو گرفتم دستم، شروع کردم نمایه زنی کردن. من دو تا کار راجع به القدیر انجام دادم، یک برگزیده القدیر که سیر ترتیبی القدیره،
بله،
غیر از این فهرست و مقدمه‌ای که داره هر 100 صفحه این کتاب، خب کتاب حجیمیه دیگه، 1320 صفحه است، هر 100 صفحهش خلاصه یه جلده، هیچ هم حذف نشده، فقط من مکررات رو حذف کردم. این آدرس هایی که ایشون مثلا داده 20 آدرس 30 آدرس، من خلاصه کردم، اهم آدرس ها رو آوردم، مطلب رو آوردم با اهم آدرس ها، خیلی از بخشاش هم که اشعاری ایشون آورده 40 صفحه 50 صفحه پشت سر هم، اونی که فقط توضیح داده و شرح کرده آوردم، اونی که صرفا شعره اونا رو حذف کردم.
چرا مثلا از اونجایی که حالا یکی دو دقیقه تا پایان برنامه وقت داری ممنون میشم، یه کتاب دیگری هم بنده دیدم همراه
آره اونم الان عرض
می‌کنم، اون رو هم معرفی کنید، یه جنبندی داشته باشه
باش. خب حالا همینجا من به شما بگم که انگیزه من برای این که این کتابو نوشتم این بود که خب مبلغین آشنا بشن با این کتاب، استاد سلسله موضوعات القدیر 31 جلده، این انگیزم چی بود که نوشتم اینو؟ برای جوونا نوشتم، این کتاب حجیمیه، سیر ترتیبی القدیره، این کتاب سیر موضوعی، نگاه موضوعی داره به القدیر. همینجا حالا خوبه با محتوای القدیرم تو یک دقیقه آشنا بشیم که چرا من این کتابو نوشتم. القدیر دو تا مطلب کلی درش هست، یکی اثبات ولایت امیرالمومنین،
بله،
یکی هم متائن و مصالب مخالفین اهل بیت.
احسنت.
خب این دو تا مطلب رو تو 11 جلد آورده، جلد اول چون اسمش القدیر مردم فکر میکنم فقط موضوع قدیر اینجا آمده، در حالی که فقط جلد اول به واقعه قدیر اختصاص داره، یعنی ایشون ماجرای قدیر رو آورده، حدیث قدیر رو مستند کرده، بعد راویان حدیث قدیر 110 نفر از صحابه، 84 نفر از تابعین، 365 نفر هم از علمای قرون مختلف که ماجرای قدیر رو تو کتاباشون آوردن آدرس داده، این بحث سندی. بعد آیات قدیر رو آورده، آیه اکمال، آیه تبلیغ، آیه عذاب واقعه، که بگه خدا در قرآن هم آیاتی رو به قدیر اختصاص داده که مردم قرآن میخونن این حادثه زنده بمانه. بعدم در تتمه جلد اول پرداخته به شبهاتی که پیرامون دلالت حدیث قدیر آمده، 18 تا قرینه هم از متصل و منفصل آورده که این واژه مولا در حدیث قدیر به معنای اولا به تصرف امام و رهبر، نه دوست و مولا، به اصطلاح آقا و سید و اینا، همسایه و رفیق و اینا،
بله.
ولی اون 10 جلد دوم شاکلش شعرای قدیره، یعنی شعرایی که اهم شیعه، سنی، مسیحی، حتی شخصیتایی که جنگ کردن با امیرالمومنین، یعنی دشمن رسمی مثل امرواس، اونم قدیریه داره، اینا رو ایشون جمع کرده در 12 قرن، شعرای قرن اول، قرن دوم بیا تا آخر. هدفش هم از آوردن این اشعار دو چیزه، یک میخواد تقویت کنه دلالت حدیث قدیر رو، که آقا مولایی که من 18 تا قرینه تو جلد اول آوردم که به معنای اولا به تصرفه، کی بهتر از همه معناش رو میفهمه؟ شاعر، شعرها که استاد ادبیاتن در 12 قرن با سلیقه های مختلف قدیری سرودن و مولا رو به معنای اولا گرفتن نه به معنای دوست،
بله.
کار دوم، هدف دومش از این قدیریه ها این بوده که این اشعار رو مستند میکرده ایشون، یعنی مثلا میگه این شعر اشاره داره به اون آیه در باره حضرت صدیقه طاهره، در باره امام حسن، در باره امام حسین، در باره امیرالمومنین،
بله، مستند شده.
آره، لذا به مناسبت شرح حال شعر یا شرح حال شاعر، مثلا میگه سید محمد اقصاصی از نوادگان، تو اینا شاعرها رو هم توضیح میده ایشون برای که شخصیت شاعر رو مخاطب بشناسه،
بله.
به مناسبت شرح حال شاعر هم گاهی وقتا مطالبش رو مطرح میکنه، مثلا میگه سید محمد اقصاصی از شعرهای قدیره، از نوادگان زیده، پس بیا زید ابن علی ابن حسین رو به شما معرفی کنم، یا مثلا حافظ برسی از فقهای قرن هشتمه، متهمش کردن مخالفین به قلوب، خب میگه خب میخوای بدونی قلاف چیه؟ پنج جلد درباره قلاف صحبت میکنه به مناسبت شرحال شاعر. مثلا میگه قلاف درباره خلیفه اول، قلاف درباره خلیفه دوم، یعنی حرفای غیر مستند و روایات ضعیفی که آوردن الی آخر. لذا این برای من انگیزه شد که بیام این موضوعات پراکنده القدیر رو که به مناسبت شرحال شاعر بسیار. یا شرحال شعر تو القدیر مطرح شده، هر کدومش میشه یک کتاب، شده 31 جلد به نام سه. مثلا اینو نگاه کنید، علی علیه السلام در قرآن حدود 30 تا آیه قرآن که در طول این 11 جلد به مناسبت علامه امینی آورده شده یک کتاب که به سه زبان عربی، فارسی و اردو ترجمه شده.
ترجمه شده برای
دیگه کارم آسون کردیم. این نرم افزار مؤسسه میراث نبوت تمام این کتابا اونجا هست. میتونن تو اینترنت برن. مؤسسه نور تولید کرده.
بله.
با قیمت نمیدونم 10000 تومان 15000 تومان میتونن از رو سایت مؤسسه نور این 110 جلد کتابی که از ما چاپ شده، بیشترش هم همین راجع به موضوع قدیر، اونجا دریافت کنن و نمیخواد برن هندوستان مثل علامه امینی یا ترکیه.
بله.
تو کتابخونه ها سفر کنن.
خیلی ممنون، متشکرم از حضرت عالی جناب.
توفیقی بود در خدمت شما و
سلامت باشین. خیلی زحمت کشید خداوند به علم و نفس و کلامتون ان شاء الله برکت عنایت کنه. و ممنون متشکرم از شما عزیزان و ارجمندان که برنامه خودتون رو تا این لحظه، یعنی لحظات پایانی همراهی فرمودید. در انتهای ویژه برنامه آیت غیرت، مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم اجل ولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم. تا دیداری دیگر شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.